استفاده از تصویر بیان میکنه. میدونیم که خاتمیت قرآن و اینکه قرآن آخرین کتابی هستش که نازل شده و علاوه بر اون جاودانگیش و این تصویر آفرینی کنار همدیگه یک نگاه جدیدی رو به مباحث قرآنی مطرح میکنه. ما در سلسله مباحثی که خدمت شما بودیم عرض کردیم که تصویر آفرینی به مفهوم استعداد نطق و ابزار انتقال افکار هست، به ویژه رساندن معانی پنهانی و حقایق دور از دسترس توسط کلمات به گونه‌ای که انسان‌ها اون رو متوجه بشن. و خب این مباحثی که از مباحث اصلیه در کلام به کار میره. ما در برنامه‌های قبلی که خدمتتون بودیم مباحث رو مطرح کردیم در مورد شیوه‌های قرآن برای تصویرآفرینی استفاده می‌کنه. شیوه‌های بلاغی رو عرض کردیم خدمتتون، مثل تشبیه، تمثیل، کنایه و استعاره. امروز یکی از شیوه‌های دیگری رو مطرح می‌کنیم که قرآن با استفاده از اونها داره تصویرآفرینی می‌کنه. مهمترین این شیوه ها استفاده از حروف، کلمات و جملات. ترکیب اینها کنار همدیگه به نحوی است که برای مخاطب تداعی یک تصویر رو در ذهن میکنه. لطفا با ما همراه باشید.
قرآن بخوان، قرآن بخوان، قرآن بخوان.
اگه ما بخوایم فکر کنیم که روش‌های تصویرپردازی هنری مشخصاً به یک سری ابزار بلاغی منحصر هست، مثل تشبیه، استعاره، مجاز و مانند اونها، خیلی اشتباه کردیم. خب حوزه ادبیات و هنر در یک سری صنایع بلاغی منحصر نمیشه و خب ابزار و آلات مشخصی هم در این زمینه هست. یعنی در حقیقت ما با یک عالم بسیار گسترده مواجهیم که خب پیچیدگی زیادی هم داره و خب این پیچیدگی همزمان هست با پیچیدگی وجود انسانی. به خاطر همین هست ما به هیچ وجه نمیتونیم که در یک قالب و یک ظرف محدود اون رو قرار بدیم و خب در این صورت ما با یک سری الفاظ سرد و یک کالبد بیروح مواجهیم که احساسات رو درگیر نمیکنه، شوری رو ایجاد نمیکنه و حتی تاثیرگذاری هم نداره. قرآن کریم در مقام یک کتاب دینی و هنری از همه روش‌ها و ابزارهایی که وجود داره برای ترسیم زنده و گویای حقایق و مفاهیم گوناگون استفاده می‌کنه و خب در این مسیر با خلق یک سری تصاویر بدیع و شگفتی که وجود داره، خب روح و روان انسان‌ها رو به تسخیر خودش در میاره و منطق وجدانیات با او صحبت می‌کنه. در حقیقت یه موجی از حرکت و احساس رو به افراد منتقل می‌کنه. تصویر هنری در قرآن وقتی ما صحبت ازش میکنیم محدود به فنون بلاغی نمیشه و خب از سایر جنبه ها هم استفاده میکنه. جنبه هایی که وجود داره این که حتی با حروف، کلمات و عبارات تصویر آفرینی میکنه. در بخش اول تصویر پردازی با حروف رو بررسی بکنیم. میدونیم که حروف در هر زبانی ابزار و ادواتی هستند که بر معنای مستقل دلالت نمی کنن و تنها یه نقش واسطه‌ای میان کلمات دارن. برای همین حروف اگرچه به ظاهر خیلی ساده هستن، اما در قرآن بسیار حائز اهمیتن و بسیار نقش آفرینن. حروف در قرآن یه سری کلمات مثلا اضافی و طفیلی نیستن، بلکه هر کدوم از ما با زبان بی زبانی و رمز گونه میتونیم که توجه کنیم و از این معانی حروف مطالبی رو استخراج کنیم، چه بسا این حروف برای ما تصویری بسیار زیبا رو خلق میکنه. اجازه بفرمایید که چند موردی از این مسائل رو با هم بررسی بکنیم. مثلا در آیه 4 سوره قلم میفرماید و انک لعلی خلق عظیم. خداوند عالی ترین مکارم اخلاقی رو برای پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله در قالب یک تصویر گویا و محسوس ترسیم میکنه و خب میگه که ای پیامبر، تو ملکات اخلاقی بسیار بزرگی داری و بر اونها مسلطی.
و اینک لعلی خلق عظیم.
یکی از مباحثی که در نظریه پردازی های دینی مطرح است و تصویب شده و به اثبات رسیده، بحث اخلاق نبوی است با این عنوان که اخلاق نبوی معجزه دوم پیامبر بعد از قرآن کریم. اخلاق پیامبر معجزه است، نوع مقابله با اعراب صدر اسلام و خشونت هایی که دارن و بد اخلاقی ها و بی اخلاقی هایی که دارن و نحوه مواجهه پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله با اونها معجزه به حساب میاد. خب در آیه هم وقتی از حرف علا استفاده میکنه، میدونیم که علا استعلا و برتری و تسلط رو میرسونه و خب این آیه میخواد نشون بده که پیامبر در بالاترین مراتب اخلاقی و کمالات انسانی قرار داره و خب کسی هم نمیتونه که به اون مرتبه عظیم و اون قله رفیع دست پیدا بکنه. علا مطلب رو چنان بیان میکنه که گویی مکارم اخلاق تسلیم پیامبر اکرم هستند و پیامبر بر بلندای اونها ایستاده است و هیچ کس نمیتونه اون مکارم اخلاقی رو در اون حد در تصرف خودش قرار بده. در یه صحنه دیگری شبیه به این صحنه و باز هم با واژه علا میفرماید اولئک علا هدن من ربهم. آیه 5 سوره بقره است. آیه رو با هم بشنویم.
اولئک علا هدن من ربهم و
کلمه علا در این جمله اشاره داره به این که متقین در راه راستی که خداوند به اونها نشان داده مسلطن و بهش پایبندن. گویی این حال اونها رو به حال کسی تشبیه کرده که بر بلندای چیزی نشسته و به اونها تکیه زده و اینها اختیار مرکب خودشون رو در دست دارن. زمخشری ذیل این آیه میگه که در اینجا حال متقین حال کسی است که کاملا افسار مطالب اخلاقی رو در دست داره و بر مسیر هدایت الهی قدم برمی‌داره. یکی دیگه از حروفی که تصویر آفرینی های زیادی باهاش صورت گرفته حرف فی هست. در آیه 63 سوره مؤمنون میفرماید که بل قلوبهم فی غمره من هذا. آیه رو با هم بشنویم.
بل قلوبهم فی غمره من هذا ولهم اعمال ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون.
در این آیه می‌فرماید که بلکه دلهای کافران از این حقایق آسمانی در جهل و غفلت به سر می‌برند. غمره به طور کلی به معنای غفلت و یه جهل شدیدی هست که صاحب خودش رو فرا گرفته و حرف فی نشانگر ظرفیت و فرو رفتن در چیزی است. در اینجا این معنی رو تداعی میکنه که دلهای کافران چنان در گرداب غفلت و بیخبری فرو رفته که راهی برای بیرون اومدن ازش وجود نداره. خب اگر بخوام راجع به حرف فی صحبت بکنیم، آیات دیگری هم هستند که این فرو رفتن با فی رو نشون میده. لقد کنت فی غفلت من هذا که آیه 22 سوره قاف هست، یا ذرهم فی خوزهم یلعبون که آیه 91 سوره انعام هست. خب صحنه‌ای هست که راجب منافقین صحبت میکنه، یا در آیه 49 سوره توبه اینکه منافقین در گرداب و منجلاب گناه سقوط میکنند رو به خوبی واژه فی نشون میده. حرف فی الا فی الفتنه سقطوا. یا مثلا در آیه 45 همین سوره توبه میفرماید که فهم فی ریبهم یترددون، اونها در تردید خودشون سرگردانن و فرو رفتن. جالبه از صحنه هایی که بسیار زیبا هست و ما در بخش موضوعات قرآنی وقتی بهش برسیم حتما بهش خواهیم پرداخت، بحث مسئله کشتی نوح هست. وهی تجربهم فی موجن کل جبال، که در آیه 42 سوره هود هست و اینکه اون کشتی ها در میان امواجی همانند کوه قرار داشتن و حرکت می کردن و خب کلمه فی به جای علا نشوندهنده یه جاده هست که در دل این امواج عظیم قرار داشته و کشتی حرکت می کرده و نمیگه که وحی تجربه هم علا موجن، یعنی کشتی بالای موجها بود و انگار که با موجها به این طرف و آن طرف پرتاب می شد. وقتی میگه فی موجن یعنی درون موجها قرار داشت، انگار که از این موجها در امان باشه. و خب در این تصویر تصویرهای دیگری هم هست که نگرانی کشتی نشینانی که در کشتی نوح وجود داشتن و حضور داشتن رو نشون میده که حالا در مباحث مربوط به خودش به این موضوع میپردازیم.
و هی تجری بهم فی موج کالجبال و نادا نوح ابنه و کان فی معزل یا بنی ارکم معنا و لا تکم الكافرين.
یکی از تصاویر دیگری که وجود داره تصویر آفرین با حرف لام هست، زالکل کتاب و لا ریب فیه هدن للمتقین، که کلمه لام در زالکه اشاره به بعید داره. بنابراین زالکل کتاب یعنی این که اون کتاب، در حالی که قاعدتاً به خاطر دسترسی مردم به قرآن باید از اشاره به نزدیک استفاده میکرد و میگفت هازل کتاب، اما خب وقتی این تعبیر رو به کار میبره میخواد بگه که قرآن در نقطه دوردست وجود داره و افراد هرگز طمع تحریف قرآن رو به خودشون راه ندن. و خب علاوه بر این با این حرف لام میخواد بلندی و علو مکان قرآن رو هم نشون بده.
بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين.
یکی دیگه از حروفی که قرآن باهاش تصویر آفرینی میکنه حرف فا هست و خب فا میدونید که مثل سمه به معنای ترتیب و پشت هم آمدنه. مثلا در آیه 14 سوره شمس میفرماید که کذبوه و فعقروها فدمدم علیهم ربهم بذنبهم فسواها. آیه رو با هم بشنویم.
فکذبوه فعقروها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها.
در این آیه 4 مرتبه و به طور پیاپی از حرف فا استفاده شده و از این طریق هست که یک صحنه سرشار از حرکت و پویایی نشون داده میشه. اینطوریه که اونها پیامبر رو تکذیب میکنن، صالح رو تکذیب کردن، ناقه رو پی کردن، لذا پروردگارشون اونها رو در هم کوبید و سرزمین اونها رو صاف و مسطح نمود. حوادثی که سلسله وار و بی وقفه مقابل چشمان خواننده قرار میگیره. از این دست تصویر آفرینی ها زیاده، مثل تصویر آفرینی هایی که با از صورت میگیره و خب تعدادشون هم در آیات قرآن زیاده. از اون جمله میتونیم به آیه 60 سوره بقره هم اشاره کنیم و از استسقا موسا لقومه و قل نضرب بعصاک الحجر فانفجرت من حسنتا عشرت عینا قد علم کل اناس مشربهم. در این آیه میفرماید که و به خاطر بیاور زمانی را که موسی برای قوم خودش آب طلب کرد ما به او فرمان دادیم که عصای خودت رو بر سنگی بزن. ناگهان 12 چشمه آب از آن جوشید، به طوری که هر یک از طوایف 12 بنی اسرائیل از چشمه خودشون آب بردارن. از تصویری از قوم بنی اسرائیل رو در بیابانی خشک و سوزان به تصویر میکشه و اینکه موسی در حال راز و نیاز به درگاه پروردگار طلب آب میکنه و بر اثر ضربه‌ای که بر سنگی میزنه چشمه ای با خواص مربوط به خودش میجوشه. لازم به ذکر هستش که تصاویر قرآنی که با از ایجاد میشه تصاویر زیادی هست و اینطوری معنا میشه که و به یاد آور هنگامی که، دقیقا داره یک تصویری رو ترسیم میکنه، انگار آغاز یک تصویر هست.
تصویرگری قرآن، زبان تصویر، قرآن و هنر بیان، در برنامه نقش خیال از رادیو قرآن.
از جمله شیوه‌های دیگه‌ای که در مورد تصویرآفرینی‌ها وجود داره، تصویرپردازی با کلمات هست. یعنی انتخاب کلمات در قرآن به صورتی هستش که معانی فراوانی در قالب یک کلمه قرار می‌گیره. پیش از این که بحث در مورد تصویرآفرینی قرآن کریم رو ما توضیح بدیم، به این نکته اشاره کردیم که یکی از بحث‌های مهم در بحث اعجاز بیانی قرآن نحوه گزینش و چینش کلمات هست و ساختاری که کلمات قرآنی کنار هم دیگه دارن. اجازه بفرمایید که یک مثال در مورد استفاده از کلمات برای تصویرآفرینی ذکر بکنیم. یکی از نمونه هایی که در مورد کلمات و تصویرآفرینی با استفاده از کلمات در قرآن وجود داره، آیه 18 سوره قصص هست: فأصبح فی المدینة خائفا یترقب.
فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه قال له موسى إن لغوي مبين.
کلمه یترقب نمایش دهنده حالت بیم و نگرانی موسی است بعد از اینکه یکی از فرعونیان به قتل رسیده. این واژه، یعنی واژه یترقب، حالت بیم، احتیاط و گوش به زنگ بودن و هر لحظه در انتظار بودن رو تداعی میکنه و این در جایی هستش که عادتا محل امن و امانه، یعنی موسی در شهر وجود داره. میدونیم که هر کلمه دیگری که جانشین یترقب بشه این معنا رو نمیرسونه. نمونه های زیادی از تصویرآفرینی توسط کلمات وجود داره که فرصت برنامه ما امروز به اتمام رسیده. انشاءالله در خلال برنامه های بعدی باز به این موارد هم اشاره خواهیم کرد. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم و آخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین.
قد بلغت وقد أوضحت فحوى القرآن قرآني وسر الإبلاغ إلى الدنيا في كل زمان زماني ما وانيت ولا عابيت في كل تفاني قد بينت بما كلفت بخير بياني.
همراهان قرآنی، امروز هم با تلاوت‌های مختلف از بخش رادیو قرآن در خدمت شما هستیم و نوبت میرسه به تلاوت قاری نوجوان امروز. امروز با تلاوت دوره نوجوانی قاری ارجمندمان جناب آقای مجتبی بهبودی در محضر شما خواهیم بود. این تلاوت رو از آیات نورانی 9-15 سوره مبارکی اسراء به مدت 7 هدیه حضور گرامی شما میکنیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. وجعلنا الليل والنهار آيتين. فمحونا آية الليل وجعلنا فضلا من ربكم.
الله الله
الله الله أكبر. مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب.
الله
الله يا الله
احسنت.
وكل شيء فصلناه تفصيلا. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه. ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا.
جميل يا حبيبي.
وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه.
ما شاء الله أكبر.
ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك نفسك اليوم عليك حسيبا. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
بهره‌ای از کلام بزرگان. حضرت آیت الله جوادی آملی.
صراط بین آغاز و انجام، یک مبدأ و منتهایی باید باشد تا راه از مبدأ شروع بکند به منتها ختم شود. مبدأ این راه کجا؟ آیا مبدأ همونطوری که گفتن سفر اول من الخلق الی الحق است، این چنین است؟ یا اولین سفر هم من الحق الی الخلق است؟ انسان که میخواد سفر کند از کجا سفر کند؟ از خدا سفر کنید، یعنی از رب العالمین سفر کنید به مالک یوم الدین، از خدا به خدا. اگر صراط هست، اگر راه هست، آغاز این راه جز رب العالمین احدی نخواهد بود، پایان این راه هم جز مالک یوم الدین احدی نخواهد بود. چه مالک یوم الدین؟ همون رب العالمین است و رب العالمین هم مالک یوم الدین است. از خدا آمدن و به سوی خدا رفتن، این مبدأ و منتها را آیه مبارکه انا لله و انا الیه راجعون تشریح می کند. چگونه آمدیم و چگونه می رویم را راه های زیادی. بدا هم آمدند و از رب العالمینند و به مالک یوم الدین می رسند، خوبها هم از رب العالمینند و به مالک یوم الدین می رسند، منتها خوبها از رب العالمینند با چهره رحمان و رحیم، در قیامت هم به حضور مالک یوم الدین می رسند با اسماء جمالیه و محشوره. بدا هم از رب العالمینند با چهره اشد المعاقبین، در قیامت هم به مالک یوم الدین می رسن، اما انا من المجرمین منتقمون نصیب اونها می شود. پس سیری که از رب العالمین است و به مالک یوم الدین ختم می شود، این سیر، این راه ها گوناگون است. یکی از اونها صراط مستقیم است، بقیه غیر مستقیم. صراط مستقیم آن است که انسان را از رب العالمینی که چهره رحمت را نشون میدهد هدایت کند به مالک یوم الدینی که باز هم چهره جمال و رحمت او را نشون بدهد که انسان در قیامت به لقای حق برسد و سخن حق را بشنود. اونچه که برای انبیا در دنیا میسر بود برای مؤمنین در بهشت میسر است ولو ضعیف‌تر. اگر موسی کلیم کلام الله را شنید در دنیا شنید، مؤمنین کلام الله را در قیامت میشنوند.